صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب بس این بود که آیا در باب زمانات ذمه انسان مشغول به چیست؟ آیا ذمه مشغول به عین یا به مثل یا به قیمت یا در مثلی به مثل و در قیمی به قیمت و یا اینکه در موارد مختلف متفاوت؟ مثلا در زمان ید یه حکم هست، در زمان اتلاف حکم دیگریه، یا مثلا بگیم که در باب بیع یه حکم داره، در باب غصب حکم دیگری داره. به هر حال بحث اینه که آیا انسان وقتی مشغول و ذمه است، مشغول و ذمه به چیست؟ اگر کسی بگه روایاتی که در باب زمان داریم اینا همه ناظر به عرف و عرف میگن ملاک مالیت شیعه، یعنی انسان اولا و به ذات ضامن مالیت. مالیت هم به همون قیمت است و اگر در جایی گفته میشه مثل بپردازیم، خصوصیت مثل و سایر خصوصیات اینها طریق علل مالیتند، یعنی هدف اینه که مالک به مال خودش برسه. مثل یک طریقیه، یک راهیه برای اینکه مالک به مال برسد. اگر کسی این ادعا رو بکنه، یعنی بگه که ملاک عرفه و عرف هم فقط مالیت رو معتقده، بنابراین همیشه ذمه مشغول است به مال نه مثل. بعضی ها به این استدلال اشکال کردند، گفتند که خصوصیات اشیاء تعیین کننده مالیت شیعه. مالیت شیعه بستگی داره به این که اون شیء کمیاب باشه یا رایج و مورد رغبت باشد یا نباشد. نفس کمیاب شدن باعث میشه که یه چیزی قیمتش زیاد بشه، یعنی این طوری نیست که هر چیزی یک مالیت ذاتی داره و خصوصیات تابع مالیتند، طریق به مالیتند. اینجوری نیست، بلکه برعکسه. باید ببینیم یه شی چقدر مورد علاقه مردمه، مالیت شی با اون علاقه و رغبت مردم تعیین می شود. نه مالیت تقدم نداره، شاهدش اینه که مثلا یخ تو تابستون قیمت داره، همین یخ تو زمستون قیمت نداره، به خاطر اینکه تو تابستون رغبت مردم بهش هست، تو زمستون رغبتی بهش نیست. خود تو معاملات هم همینجوره نداره. اگر کسی تو تابستون یخ کسی رو تلف کرد، حالا تو زمستون قاضی میخواد حکم بکنه، باید بگید چی بهش بدید؟ خب مالیتی نداره، اصلا یخ تو زمستون هیچ مالیت نداره چون رغبتی بهش نیست. این رو بعضی ها گفتند، بلکه این اشکال وارد نیست. علتش اینه که این درسته که مالیت و بذل ثمن در برابر شیء بستگی داره به میزان رغبت به اون شیء. بعضی از این رغبت ها و خصوصیات زمان آور نیستند. یه مثالی عرض میکنم. فرض کنید کسی یه چیزی که آثار باستانی سرقت کرد، بعدم تلفش کرد. آثار باستانی معمولا رغبت نوعی بهش زیاده، یه نوع مردم برای اشیاء عتیقه رغبت دارند، رغبتشون هم زیاده و لذا قیمت اینها زیاده. اما بالخصوص اگر در یک موردی یک کسی انگشتری را از کسی سرقت کرد که این انگشتر مال پدر بزرگ او بود، برای این نوه این انگشتر خیلی ارزش داره، اما برای نوع مردم اونقدر زیاد ارزش نداره. یعنی مثلا این نوه حاضر بود این انگشتر رو مثلا 10 برابر پول در برابرش بدهد، در حالی که دیگران این مقدار رغبت بهش ندارند. رغبتی که رغبت عمومی باشه این مالیت شیء را تعیین میکنه، اما رغبتی که رغبت خاصه برای یه نفر ارزش زیاد داره، برای دیگران اونقدر ارزش نداره. چون ملاک رغبت عمومیست نه رغبت خاص، اینجور رغبت‌های خاص مالیت نمی آورد و موجب زمانم نیست. یعنی کسی که مثلا این انگشتر رو تلف کرد، اون نوه که این انگشتر برش خیلی مهم بوده نمیتونه بگه چون انگشتر جد منه و من حاضر بودم 10 برابر پول بدهم در برابر این، قاصد هم ضامن اون 10 برابره. پس اینطوری نیست که بگوییم مالیت تابع خصوصیات است. مالیت تابع خصوصیت نوعی، نه خصوصیت شخصی. بله، وقتی تو مانه همین تو مانه نوفیم، پس پس باید بریم روی رغبت نوعی ها، نه روی رغبت شخصی که این بزرگوار فرموده. بنابراین ما باید روایات رو بررسی کنیم. اگر توی روایات چیزی تعیین شده بود که زمان به عین یا به مثل یا به قیمت و ذمه به چی مشغوله، اگر این تو روایات مشخص شده بود اخذ میکنیم، اگر که تو روایات مشخص نشده بود میشود گفت زمان ناظر به عرف و عرف هرچی رو ملاک در زمان دانستند. در مواقعی که مثلا یه چیز کمیاب میشه، اگر که یک کسی چیزی رو تلف کرد مثلی هم بود، مثلی بود، حالا مالک هم پاشو کرده توی یک کفش میگه مثل میخوام، آیا میشه اینجور حکم کرد که مشتی اون آقای قاسب باید حتما مثل بده به هر قیمتی شد؟ رغبت مردم باشه اون چیز کمیابه، مردم پول زیاد میدن، رغبت
زیاده، هم مثل ارزش مالی زیاده، هم قیمت
نه. نه هم این مثال انگشتر رو بر همی زدن، این انگشتر مثلش هم پیدا بشه، این میگه اون انگشتری که مال جده بود برای مهمه،
یه مورد خاصه.
خب اینا ملاک نیست. خب پس باید ببینیم تو روایات اگر که مشکلی حل شد که همون اخذ میشه، اگر روایات چیزی در این باره نگفته بود میریم سراغ عرف. من ابتدا روایاتی که بعضی از آقایون گفتند این روایات رو میخونم تا بعد روایات دیگر. یا الله، اول روایت یک باب 16 از ابواب اجاره، روایت یک باب 16 ابواب اجاره اینه که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن الامرکی عن علی ابن جعفر عن اخیه ابی الحسن موسی ابن جعفر علیهم السلام. سند حدیث محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، اینا که خوب روشنه. عن الامرکی، امرکی احتمال داره تلفظش عمرکی باشه، یعنی هم امرکی ضبط شده هم عمرکی، نه هم عمر با عین. این امرکی یعنی بوفکی، لقبش بوفکی، بوفک اسم یک روستایی بوده توی نیشابور، حسین بوفکی یعنی نیشابوری و از بزرگان است و آدم جلیل القدری. عن الامرکی عن علی ابن جعفر عن احتمالا یعنی فارسی بوده دیگه. خب عن علی ابن جعفر عن اخیه ابی الحسن علیه السلام، که حالا این علی ابن جعفر هم این علی ابن جعفری که آخر چهارمندونه نیستا، این علی ابن جعفر غیر از اینه، برادر امام موسی ابن جعفر علیه السلام. قال سألته عن رجل استأجر دابة فاعطاها غیره، یک کسی یک حیوانی رو اجاره کرد، فن نفقت، حیوان تلف شد، ما علیه، چه چیزی به گردنشه؟ امام علیه السلام فرمود ان کان شرط ان لا یرکبها غیره فهو ضامن لها و ان لم یسم فلیس علیه شیئون. کسی حیوانی رو اجاره کرده بود، بعد حیوان رو داد کسی دیگه سوار شد، حیوانم تلف شد. امام علیه السلام می‌فرماد اگر از اول شرط کرده بودند که این حیوان رو به کس دیگه ندهد و این تخلف کرد حیوان رو داد به شخص دیگه، فخوبه زامنون لها، اگر ما باشیم و ظاهر این حدیث، این حدیث میگوید که در باب اجاره اگر که مستأجر ضامن عین باشد، یعنی افراط و تفریط کرده و ضامن عینه، خود عین به ذمه مستأجر میاد، خود عین به ذمه شد، نه قیمت دابه و نه مثل دابه. چو فرمود که فهوه زامنون لها، مستأجر زامنه خود دابه است. و این لم یسم فعلیه شیئون، اگر اسم نبرده بودن طوری نیست. پس در صورتی که انسان زامن است، زامن عینه، نه زامن مثل یا قیمت. حدیث بعدی، حدیث یک باب پنج از ابواب ودیعه، حدیث یک باب پنج ابواب ودیعه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسن قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام رجل دفع الى رجل ودیعتن فوزعها فی منزل جارهی فزاعت، هل یجب علیه اذا خالف امره و اخرجها عن ملکهی؟ فوقع علیه السلام هو ضامن لها انشاءالله. سند حدیث محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی که محمد ابن یحیی عطاره و از بزرگانه، عن محمد ابن الحسن، این محمد ابن الحسن محمد ابن حسن صفار قمیه و ایشون معاصر با امام عسکری علیه السلام هم بوده. اینجور سندی میشه آل سند، سندی که عالیست واسطه توش کمه، بنابراین این حدیثم میشود صحیحه. قال کتبت الى ابی محمد، نامه نوشتم به امام عسکری علیه السلام، عرض کردم که رجل دفع الى رجل و ودیعتن، ودیعه ای رو کسی به کسی داد، فوزعها فی منزل جارهی، امانت رو داده بودیم به شخصی، این امانت رو برد جای دیگه گذاشت، یعنی تخلف کرد، چون افراط و تفریط کرده توی ودیعه. هل یجب علیه اذا خالف امره و اخرجها عن ملکه، اگر این رو از ملک خودش خارج کرد، خارج کرد یعنی که از خونه برد توی یه خونه دیگه گذاشت، اخرجها عن ملکه، نه یعنی که مثلا فروخت یا چیزی ها، جاشو عوض کرد. فبقع علیه السلام هو ضامن لها انشاءالله، اینم ظاهرش اینه که امام عسکری علیه السلام فرموده زامن خود عینه. حالا انشاءالله که خب تیمون و تبرک دید انشاءاللهش نه یا الله. حدیث بعدی، حدیث 13 از باب 30 از ابواب اجاره. و عن محمد ابن علی ابن محبوب عن ابی جعفر عن ابی الجوزاء عن الحسین ابن البان عن عمر ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه علیهم السلام. حالا متن حدیث رو میگم تا بعد سند حدیث. انه اتی به حمال کانت علیه قارورتون عظیمتون فیها دهنون. یک کسی یک خمره بزرگی که روغن داشت اجاره شده بود از جایی به جایی ببره. فکسره ها، خمره رو زد زمین، روغن ها ریخت. فزمنه ها ایاها، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که این آقا، این مستاجر، این اجیره، زامن این خمره است، این ظرف روغن. و کان یقولو، می فرمود کل عامل مشترکن اذا افسده فهو زامن. فسألته ما المشترك قال الذي يعمل لي ولك ولذا. اگر یک کارگری که برای چند نفر کار میکنه، این کارگر اجیر بشه یک ظرف روغنی رو جا به جا بکنه و ظرف روغن را بشکنه یا بریزه روغن را، امام فرموده ضامن است. ظاهر این حدیث اینه که فزمنها ایاهو، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که این شخص زامن اون قاروره، اون ظرف روغن است. به خمره بله. من میخواستم همین عرض کنم، ببینید این کلمه زمنه دو مفعولیه، ها مفعول دومه، یاهو مفعول اوله. جا به جا شده، علت جا به جا شدنش هم اینه که این ضمیر اگر که چیز میکردن ضمیر متصلی ضمیر منفصل میشد. خب اونم میشد، چرا مشکل داشت توی اون اعتی تو کهو ایاهو یا اعتی تو هو ایاکه. تو سویدی میگفت که تقدیم مفعول دوم برای اینکه او بشود متصل اولاست. خب این حال جنبه ادبیش که مشکل نداره. از جهت سند این حدیث، حالا خیلی آقایون که مثلا این حدیث رو بحث کردن گفتن صحیحه مثلا حسین ابن البان، ولیکن این حدیث چند تا مشکل سندی داره. اولی مشکلش اینه که همین حسین ابن البان ایشون برای ما تا حالا ثابت نشده که شیعه باشه. درسته که محب اهل بیت علیهم السلام بوده، ولی محبت اهل بیت دلیل بر تشیع نیست. احتمال این هست که کسی بگه سنی بوده تقیه می کرده، ولی تو هیچ مدرکی تو هیچ منبعی نیامده که ایشون شیعه بوده. حتی احتمال این که این آقا شیعه بوده و سنی شده باشدم وجود دارد. تعارض روایات و این آقا دیده روایات با هم متعارضه، اومده گفته که اگر روایات متعارضه این دلیل است بر این که ائمه علیهم السلام علم غیب ندارند، نعوذ بالله. و با اینجور توهمی این آقا رفته سنی شده. بنابراین نه تنها تشیعش ثابت نیست، بلکه یا سنی بوده از اولم سنی بوده و یا اینکه شیعه بوده و سنی شده. یعنی به هر حال این آقای حسین ابن الوان قابل اعتماد نیست. نه، ولی اگر که شیعه باشه سنی شده باشه این حتما ضعف نیست، اما این ضعف هست که شیعه سنی بشه. ابل جوزا هم توثیق نداره. این از جهت سند حدیث، البته حالا درباره این که آیا سند کلینی و سند شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب درسته یا نه، حالا تو اینم حرفی هست، ولی فعلا همین مقدار کافیه راجع به سندش که این سندش قابل اعتماد نیست. نه، این دلیل نمیشه. ابو علی سینا اسمش حسینه، بعضی ها گفتن پدرش مجوسی بوده، اگرم که پدرش مسلمان باشه هفت امامیه که هفت امامی دیگه خوب از سنی بدتره دیگه، اون دلیل نمیشه. خب، و اما از جهت محتوای حدیث، این حدیث میفرمود که زامن عینه، زامن خود اون خمره روغنه، ولیکن کلمات حضرت علی علیه السلام و کلمات امام مجتبی، کلمات این دو امام بزرگوار احتمال این داره که در مقام قضاوت باشه، احتمالم داره در مقام بیان احکام باشه. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام بگوید این آقای اجیر زامن روغن است یا زامن قاروره، زامن خمره است، این دلیل بر حکم شرعی نمیشه که ما بگوییم که هر کس خمره ای را تلف کرد زامن خود خمره است. شاید باب قضاوت بوده، در مقام قضاوت امیرالمؤمنین فرموده که خمره رو زامن است. باب قضاوت صدها احتمال داره، احتمال داره قضیه شخصیه باشه، احتمال داره این آقا چون پولی هیچی نداشت امام اینجوری فرمود، احتمال داره چون خمره مثلش گیر نمی اومد امام اینجوری فرمود. پس این چون کلام امیرالمؤمنین علیه السلامه و بشم میاد که قضاوت باشد نه بیان احکام، به این حدیث نمیشه استناد کرد. خب بله، ولی چه جوری شما الغای خصوصیت میکنید؟ خب بله درست، ولی از کجا شما الغای خصوصیت میکنید؟ اینه چه جور؟ تو یه مورد یه کسی قضاوتی کرده، خب بله فعل معصوم، خب بله، ولی چجوری الغای خصوصیت میکنید؟ یه پرونده شما ندیده اید، یه حکمی هم اومده رو اون پرونده، میتونید الغای خصوصیت بکنید؟ بله همین، خب همین احتمال کافیه دیگه. اگر احتمال اومد چجور کلام امام بر شما حجت میشه؟ وقتی احتمال اومد چجور کلام امام بر شما حجته؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بله خب بله، 50% احتمال داره، 50% ممکن دیگه، قابل استدلال نیست. بله دلیل بر اینه که این آقا در این خصوص زامنه، اما به چه دلیل جاهای دیگه زامن باشن؟ شاید این یه خصوصیتی توش بوده. خب همین که احتمال بود بس دیگه، شما وقتی یقین ندارید که این مثل سایر موارد باشه، شاید یه خصوصیتی توش بوده، شاید یه اون روغن مثل نداشت. خب چرا دیگه؟ بهش میاد که باب قضاوت باشه. خب بله دیگه، این خصوصیت همه شاهد این میشود که نمیشه از اینجا الغای خصوصیت کرد و تعدی کرد به سایر موارد. علاوه بر این که شیخ طوسی این حدیث رو فرموده تقیه است. چی فرموده؟ این معید شما. بله شما فرمایید اون اساس جوان احتمال مربوط به باب برهان، نه باب فقه و مسائل عرفی. ببینید در باب فقه یه مرتبه احتمال، یک احتمالیه که بهش میگن نشغولی، یعنی یک احتمال غیر و قلائی. ما تو باب فقه برهان نمیخواییم، اما اطمینان عرفی میخواییم. اطمینان عرفی با احتمال نشغولی منافاتی نداره، اما اگر یک احتمال عقلایی بود، احتمال عقلایی دیگه ظهور عرفی را از بین میبره و دیگه ظهوری باقی نمونه. خب این حالا چند تو روایت، هنوز یکی دو تو روایت دیگر هست، اشاره فرد از میکنه فتوای سنی، فتوای ابو حنیفه است. ابو حنیفه فرزند امیرالمومنین است.